بسم الله الرحمن الرحیم. این چرم هایی که از خارج میارن، مثل کفش چرم، کیف چرم، لباس هایی که خرج چرم خارجی داره، اگر انسان یقین کنه که این چرم در خود خارج ذبح شده، هم خرید و فروشش حرامه، هم باطله، هم نجسه، هم نمیشه باش نماز خوند. خب چرم هایی که از خارج میارن، یقین کردیم که توی استرالیا که یکی از کشورهای اروپایی است که کشور مسلمان نیست و به اصطلاح چرم تولید میکنن، یقین کردیم مال استرالیا است. خب نمیشه نماز خوند، نمیشه خرید و فروش کرد، نجس هم هست، نمازم باطل میکنه. اما امروز در دنیا همچین یقینی پیدا نمیکنیم. چرا؟ برای اینکه به تمام کشورهای اروپایی و امریکایی، از کشورهای اسلامی مثل ایران، مثل پاکستان، مثل افغانستان، مثل مالزی و کشورهای دیگه چرم صادر میشه. بنابراین چرمی که میاد که میدین ایتالیان نوشته، ایتالیا نوشته یا کشورهای دیگه، همین که احتمال بدیم که از ذبح اسلامی است و از کشورهای اسلامی رفته، نجاستشو بر میداره، خرید و فروشش هم حلاله. فتوای برخی از مراجع اینه که باهاش نمازم میشه خوند، ولی اکثریت مراجع موجود میفرمان نماز نمیشه باهاش خوند. بنابراین اگر یک کیف چرمی مثلا از نمیدونم چین اومد، از ایتالیا اومد، بیشتر از ایتالیا و چین و آلمان، هر کجا اومد، همین که احتمال میدیم که از کشورهای اسلامی چرم رفته باشه، احتمال میدیم، برای ما پاکه، خرید و فروش هم اشکال نداره، فقط نماز باهاش نخونیم. صلوات بفرستید. ما رسیدیم به اینجا که برای بشر دین لازمه. این پله اوله. این البته یه مقدماتی داره، بحث داره، بالا داره، پایین داره. رسیدیم به اینجا که برای بشر وجود دین لازم و ضروری است. اینا رو گفتم که این ایستگاه‌ها رو گفته باشم. بشر دین میخواد. با امپیتری و به سه سوت من ثابت میکنم که در روی زمین الان دین حق فقط اسلامه، طبق گفته قرآن. نه اینکه چون قرآن گفته، طبق گفته قرآن که تنها دین اسلامه، من اینو ثابت میکنم. ان الدین عند الله الاسلام. ابزار اثبات حقانیت لزوم دین و حقانیت فقط اسلام و بطلان همه ادیان دیگری که الان روی زمین هستند، ابزارش عقل فطری است. اینو باید اول میگفتم. پله اول برخورد ما عقل فطری است و پله دوم لزوم دینه و پله سوم حقانیت فقط اسلامه. فقط اسلامه. از 73 فرقه اسلام، همینجا من میدونید که گروه های زیادی الان به خصوص اخیراً مدهای جدیدی شده در دین گریزی و دین ستیزی و سکولار و پلورالیسم که نسبیت رو تبلیغ میکنن و خیلی از اعتقادات دیگه، تقریباً هر روز باش درگیرم. یعنی هر روز حداقل دو نفر، سه نفر، یه گروه ده نفری، یه گروه پنج نفری با هم بحث داریم تو خونمون، میان و میرن. لذا در اسلام از 73 فرقه به سه سوت و با امپیتری و بسیار خلاصه و در دیالوگ و گفتگو ننوشته، چون نوشته جواب نمیده. اثبات میکنیم که از فرقه های 73 گانه اسلام فقط اسلام امیرالمومنین حق است ولا غیر. خب فقط اسلام امیرالمومنین ولا غیر. اسلام امیرالمومنین به اصطلاح بیس های اعتقادیش ایناست. یه حلقه اعتقادات داره، یه حلقه اخلاق داره، یه حلقه احکام داره. اگر اسلام رو به مخروط با مخروط ترسیم کنیم، در رأس مخروط هست اعتقادات، در بدنه استراکچر مخروط هست اخلاق و پایه این هرم هست احکام. خب ببینید اینا رو اینجوری که چیدمان میکنم، ارنج میکنم، برای اینکه شما بچه ها هم بتونید تو ذهنتون سیو کنید، نگه دارید، هم بتونید تحویل بدید. هم هر کدوم از این مقاطع رو حرف داشتید من در خدمتتون هستم. فکرم نکنید که الان اومدم جلوی چند تا خواهر و خواهرزاده و داماد خواهرم و اینا دارم میگم. همه جا حاضرم مباهله کنم و مباحثه کنم. من از رفتن پشت تلویزیون اینها خوشحال نیستم، نمیرمم، اما اگر یه روزی لازم بود با یه فرقه، با هر فرقه شما بگید حاضرم صحبت کنم. همین الان که اینجا هستم بدون کتاب و بدون مراجعه به یه ریفرنس، برای اینکه همه خط و بارها و بارها ده ها بار صدها بار میتونم بگم در این 47 ساله چند هزار بار این خطا رو طی کردم. اسلام شیعه، اسلام امیرالمومنین علیه السلام، اعتقادات شیعه چیه؟ اعتقادات شیعه بعد از توحید، کدوم توحید؟ توحید تنزیهی و نه توحید تشبیهی. چرا میگم توحید تنزیهی؟ فقط اینجا اشاره میکنم برای اینکه توحید مسیحیت توحید تشبیهی است، توحید آقایان زرتشتی توحید ثنوی است. البته اخیراً از کتابهاشون شرک رو حذف کردن، چون اخیراً خورده اوسطه هایی که 5 جلده من یه تبرقی کردم با یه کسی که زرتشتی شده بود، اخیراً با یک استاد که زرتشتی شده بود با همدیگه یه بار تی کردیم، حذف کردن، ولی در این حال به اصطلاح توحیدشون توحید اسلام است. اگه توحید اسلام روسر ما بسیار خوب قبوله، تا اینجاش قبوله. توحید اسلام توحید تنزیهی است. نبوت، نبوت عمومی و نبوت پیغمبر اکرم، پس از نبوت پیغمبر اکرم حقانیت قرآن کریم. ببینین دارم طی مراتب میکنم، به شما دارم آموزش میدم، غیر از این که میخوام که اینجا یه بحث دینی شده باشه، دارم به شما آموزش میدم که چجوری بتونیم از دینمون و حقانیت دینمون دفاع کنیم. بعد از نبوت، نوبت قرآن کریمه. ما باید اثبات کنیم که قرآن کریم حق و باطل نیست توی 10 دقیقه تا 15 دقیقه قابل اثباته. بعد از این اثبات اینه که قرآن کتابه، معلم میخواد. از خود قرآن اثبات اینه که معلم میخواد یعنی مفهوم حدیث ثقلین. اعتقاد شیعه چیه؟ اعتقاد شیعه اینه که بعد از پیغمبر، از امیرالمومنین تا امام زمان علیه السلام کیان. خیلی وقتا تو این عقدایی که در منزل ما هست میپرسم از داماد یا از عروس که تو شیعه ای دیگه، میگه آره. میگم شیعه یعنی چی؟ درست میگن، میگم پیرو امیرالمومنین. ولی این پیرو امیرالمومنین باید یه خورده به اصطلاح شرح داده بشه در یک جمله. شیعه یعنی چی؟ یعنی کسی که معتقد است از امیرالمومنین تا امام زمان جاینشینان پیغمبر هستند. در چی جانشینند؟ در تمامی ابعاد شخصیت پیغمبر. شیعه یعنی کسی که معتقد است از امیرالمومنین تا امام زمان جاینشینان پیغمبرند در همه ابعاد شخصیت پیغمبر. الان من میخوام وصیت کنم، برای کارهای اداری میگم ایشون، برای کارهای علمی میگم ایشون، برای کارهای خانوادگی میگم ایشون، اما از امیرالمومنین تا امام زمان علیه السلام جانشینان پیغمبر هستند در همه ابعاد شخصیت پیغمبر جز یک فاکتور. اون فاکتور چیه؟ قانون آوری. یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. این لا نبی بعدی نبوت تشریعی و قانون آوری است. پیغمبر قانون گذار نیست، اطلاق قانون گذار بر پیغمبر درست نیست. قانون گذار که عربیش میشه شارع خداست، پیغمبر آورنده قانونه. از امیرالمومنین تا امام زمان در همه ابعاد شخصیت پیغمبر جاینشین پیغمبرن جز در قانون آوری. ابعاد شخصیت پیغمبر عبارت است از این 3 آیتمی که دارم میگم. یعنی اگه بخوام شخصیت پیغمبر رو تقسیم بندی کنیم تو 3 تا بیس قرار بدیم، میشه این 3 تا چیز: 1 اخلاق و کمالات اخلاقی، 2 قدرت‌های معنوی، 3 دانش و علم. تکرار میکنم، علم و دانش، باریکالله، اینا بیس‌های شخصیت پیغمبر هستن. جاینشینان پیغمبر یعنی از امیرالمومنین تا امام زمان جاینشینان پیغمبر هستند در همه کمالات اخلاقی و در همه دانش‌ها و علوم و در قدرت معنوی، که این قدرت معنوی رو یه اصطلاح دیگه داره برای اینکه بشناسین، بهش میگن ولایت تکوینی. قانون‌آوری پیغمبر رو میگن ولایت تشریعی، قدرت‌های معنوی رو میگن ولایت تکوینی. از امیرالمومنین تا امام زمان صلوات الله علیه جانشینان پیغمبر هستند در این سه بیس: اخلاقیات، علم و دانش و قدرت معنوی و تکوینی. نکته بعدی، پیغمبر اکرم یه ویژگی بر سایر پیغمبران داره. چیه؟ خصوصیت و ویژگی پیغمبر که شده اسپیشیال پروفت، پیغمبر مخصوص. چیه؟ خاتم النبیینه بابا، این که خیلی روشنه. پیغمبر اکرم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم خاتم الانبیاست، خاتم النبیینه. خاتم النبیین یعنی چی؟ یعنی برد نبوتش بی انتهاست، اندلسه. حضرت موسی تا حضرت عیسی، حضرت عیسی تا پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم برد نبوتش چقدره؟ برد نداره، اندلسه، اند نداره، پایان نداره. این خصوصیت پیغمبر اکرمه. سوال میکنم از شما، اگر یک نفر یک هفته میخواد بره مسافرت، به جانشینش میخواد وصیت کنه، با یه نفری که یک سال میخواد بره مسافرت، با یه نفری که میخواد بمیره برای همیشه داره میره مسافرت، این دغدغه و استرس وصیتش فرق نمیکنه؟ بله. اونی که یه هفته میخواد بره مسافرت برای یه هفته پروگرام داره، اونی که میخواد یک سال بره برای یک سال برنامه ریزی میکنه، اونی که برای همیشه میخواد بره برای همیشه وصیت میکنه. خب حضرت موسی وقتی میخواست از دنیا بره وصیت کرد، منتها میدونست که این وصیت اعتقادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی او محدود است به ظهور حضرت عیسی 1500 سال. حضرت عیسی که میخواست از دنیا بره وصیتش محدود بود به ظهور پیغمبر اکرم 6 قرن 600 سال. پیغمبر تا کی؟ بردش خیلی زیاده. نکته بعد، امتا چی شد که منحرف شدن؟ پیغمبر اکرم که میخواد از دنیا بره و از دنیا رفت، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، چی شد بعدش؟ ملتاشون دوچار شرک شدن. محور دعوت پیامبران چیه؟ توحید خداست. همه پیغمبران اومدن گفتن انا عبد الله و اجتنب الطاغوت ولا تشرکوا به شیئا. درسته؟ محور دعوت انبیا هست توحید. انبیا چون دغدغه توحید مردمو داشتن، برای خودشون جانشینان مشخص کردن. این حواریون که میگن 12 تا حواری حضرت عیسی داشته، جانشینانش در واقع بودن. حضرت موسی که 12 اثبات داشته، 12 نقیب داشته، همین بوده. و حضرت ابراهیم هم همینطور جانشینانی داشتن برای اینکه این توحید رو بتونن تو مردم نگه دارن. اما زمان محدود بوده، مردم اومدن دوچار شرک و بت‌پرستی شدن. تا اومده خیلی بگذره، پیغمبر بعدی اومده، یه رنسانس، یه ریفرش شده در توحید مردم، مردم آدم با توحید آشنا شدن. پیغمبر اکرم چی؟ برای همیشه میخواد بره و دینش هم همیشگیست. باید دغدغه وصیتش بیشتر از همه انبیا باشه. خب برای این دغدغه وصیتش یه برنامه ریخته. این که تمام برنامه ها دست خداست، خدا وحی کرد، تمام اینا رو میدونم. من دارم از نظر زمینی میگم. ما که نگاه میکنیم به برنامه پیغمبر اکرم که برنامه ریخته، اونو دارم نگاه میکنم، اونو دارم صحبت میکنم. پیغمبر اکرم برنامه ریخته برای بعد از خودش که توحید باقی بمونه. باید علل قاعده رو جانشینان خودش استرس بیشتری نشون بده و نشون داده. یکی دو تا کار کرده، شنیدید اینا رو، ولی یکی دو تا نکتهشو نشنیدید. من به اصطلاح به لطف خدا و امام زمان علیه السلام اینا رو از چی استفاده کردم؟ تو این 8 سال 6 سال از خطبه قدیر استفاده کردم. کار اولی که پیغمبر کرده اینه که جانشین خودش رو خودش از 3 سالگی تربیت کرده. شنیدی اینو؟ شنیده بودی اینو؟ میدونید که در مکه قحطی شد. حضرت ابوطالب که چند پسر داشت، هر کدوم از پسراش خونه یکی از فامیلا فرستاد. علی افتاد قرعه فالش به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی علی علیه السلام رو فرستاد خونه حضرت محمد. حضرت محمد علی علیه السلام رو از 3 سالگی تربیت کرد. همسو، همخو، هم اخلاق، هم اندیشه. خود امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه 349، خطبه قاصعه، خودش یک کمی از دوران کودکیش تعریف میکنه که در خدمت پیغمبر که بودم چجوری بودم و چجوری منو تربیت میکرد و چجوری به من. حتی میفرمایند که در متن نهج البلاغه هست، غذا را میجوید در دهان من میگذاش، مرا در بستر خود میخوابانید، از بوی خوش بدن خود به من میبویانید. هر روز یک بابی از ابواب اخلاق حسنه رو به من میاموخت. این رو خود امیرالمومنین علیه السلام میگه، در خدمت پیغمبر بود تا مبعوث شد. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که پیغمبر دوشنبه مبعوث شد، من از سه شنبه با پیغمبر نماز خوندم و هیچ کس دیگه اینجوری نبود. خود پیغمبرم در خطبه قدیر میفرماید که اول من آمن بالله و رسوله، کسی است که تنها کسی است که با من نماز خونده موقعی که هیچ نمازخونی نبود، اول کسی است که با من عبادت خدا کرده کسی که عبادت خدا رو نمیکرد. این رو هم امیرالمومنین میفرماید، هم پیغمبر اکرم در خطبه قدیر مفصل رو این مسئله صحبت میکنه. جانشین خودش رو از 3 سالگی 4 سالگی تربیت کرده، از اولین لحظه‌ای که از غار حرا پایین اومده امیرالمومنین همراش بود، چون اون روز جز نوبت‌های روزی بود که باید میرفت از طرف خدیجه قضا میبرد برای پیغمبر، رفت با پیغمبر اومد از غار حرا پایین. اینم با سنیام نقل کردن، شیعام نقل کردن. وقتی داشت میومد، حالا هر تعبیری داره، گفت یا رسول الله یا نبی الله، این سنگریزه ها چی میگن، این درخت ها چی میگن، این علوفه ها چی میگن تو راه؟ گفت دارن میگن السلام علیک یا نبی الله، تبریک نبوت منو میگن. اینا هم همه تو نهج البلاغه هست، هم نهج البلاغه که سنی هم نقل کردن. از اولین لحظه‌ای که از غار حرا اومد پایین با پیغمبر بود، آخرین کسی که چشم پیغمبر رو بست و در کنار بستر پیغمبر بود که بود امیرالمومنین علی علیه السلام بود، این جانشینش. نکته بعدی، 23 سال پیغمبر اکرم از اول تا آخر اگه کل صحبتاشون رو خلاصه کنیم به صورت ابریویشن، خلاصه شورتکات هرچی شما بلدیم میگیم، میشه دو کلمه. یکی این که پیغمبر گفت خدا را بپرستید، یه جمله دیگه داشت، علی را و اولاد علی را بشناسید. خدا را بپرستید، علی رو بشناسید، به خاطر اینکه اگه بخواد خدا پرست باشید باید علی شناس باشید. از اولی که از غار حرا اومد پایین گفت تا آخری که از دنیا رفت پیغمبر اکرم، کل اون فرمایشاتشون رو در 70 روز مونده به رحلت و شهادتشون در قدیر خم در یک کنفرانس بین المللی 130,000 نفره در یک آمفی‌تئاتر روباز طی بعد از ظهر روز دوشنبه 16 ذی‌الحجه سال 10 هجری همه اون 23 سال نبوت و رسالتش رو راجب خدا، راجب نبوت، راجب امیرالمومنین، راجب امام زمان، راجب اخلاق، راجب احکام، همه 3 حلقه رو آورد به صورت خلاصه و ابسترکت. اسمش شد خطبه قدیر. الان نمیخوام راجب خطبه قدیر صحبت کنم، میخوام یه جمله راجب، یه دو سه جمله راجب امام حسین علیه السلام عرض کنم. عقیده شیعه چیه؟ از امیرالمومنین تا امام زمان جانشینان پیغمبر هستن در همه ابعاد شخصیت پیغمبر. یکی از اون ائمه علی است، یکی امام حسن، یکی امام حسین. در بیس شخصیت ائمه یه فاکتور، مهمترین فاکتور بوده و اون اینه که دستگیری کنن از مردم و مردم را ارشاد کنن و تبلیغ کنن. اولین به اصطلاح آیاتی که پیغمبر برای اهل مکه خوند گفت انی رسول الله الیکم جمیعا، بعد از انزال نزول آیه و انذر عشیرتک الاقربین، یعنی فامیلای نزدیک تو دعوت کن و انذار کن، فرمود انی رسول الله الیکم جمیعا، من رسول الله هم اومدم به شما حرف بزنم. اولین جملاتی هم که گفت، گفت قول لا اله الا الله تفلهو ادعوكم الى شهادت الا اله الا الله و خلع الانداد. میدونی خلع الانداد یعنی چی سعید؟ یعنی دعوت میکنم شما رو که شهادت بدید به این که خدایی غیر از الله نیست و دور بندازید ندها را، شریکای خدا رو، یعنی بتایی که میپرستین و اعتقاداتی که دارین. خلع الانداد یعنی خلع کنید، دور بندازید انداد رو که جمع نده. پیغمبر اینو گفت و مردم رو دعوت کرد به خداشناسی. امیرالمومنین تا امام زمان بزرگترین شنلی که به تن دارن شنل رسالته. این شنل رسالت وقتی به ائمه میرسه اسمش میشه 5 تا چیز میشه: وراثت، میشه وصایت، میشه خلافت، میشه امامت. تکرار کنم، میشه وراثت، میشه وصایت، میشه خلافت، میشه امامت. پیغمبر اکرم در 23 سال و نیز در این سخنرانی استثنایی قدیر، خطبه قدیر، هر سه واژه رو به کار بردن. البته مؤاخات هم به کار بردن، یعنی برادری. اونایی که دلالت میکنه بر جاینشینی امیرالمومنین تا امام زمان علیه السلام، این چهار واژه هست. همه سرمایه‌اش رو داده به امیرالمومنین و همه سرمایه‌اش الان دست امام زمان صلوات الله علیه هست. شنل مهم ائمه چیه؟ رسالت و تبلیغ و ابلاغ. فاکتور کوچیک دیگه هم بگم، این کفه میز از چی ساخته شده آقای مهندس؟ از سنگ مرمر. اصطلاح اینه، میگن متریال این میز دو چیزه، یکی تخته است، چوبه، یکی هم سنگ مرمره. متریال کتاب چیه؟ کاغذ مقواست. مثلا اگه سیم باشه، فنر داشته باشه، فلزه، آلومینیومه، مثلا میگم. خب متریال جهان هستی چیست؟ هر چی گفتم روش ایستادم، ده ها حدیث و آیه و استدلالات عقلی پشت سرش هست. متریال عالم هستی چیست؟ رحمت، محبت، مهر. این که مسیحی ها میگن که ما آینه مهر هستیم، شما مسلمان آینه خشونت هستین، شانتاجه. بیارن متریال آفرینش ما، آفرینش جهان چیه؟ رحمته. از کجا گفتی اینو؟ یکی دو تا ریفرنس همینجوری بهتون میدم، ببینید. نمیگن اول ما خلق الله العقل، شنیدید اینو؟ اول چیزی که خدا خلق کرده عقله. یا سلمان، اول ما خلق الله نور و نبی یک. یه روایات دیگه داره، اول ما خلق الله المشیت. تمام اینا منطبق میشه طبق روایات قطعی به وجود پیغمبر. متریال جهان هستی چیه؟ متریال جهان هستی چیه؟ رحمت، مهر، محبت. به خاطر اینه که ما نماز که میخونیم هر روز هی تکراری، بسم الله، بعدش چیه؟ الرحمن، الرحیم. خیلی جالبه، اسم در جهان موجودات رو به تقسیمات مختلف میتونیم تقسیم کنیم. مثلا بگیم که یا مولکول یا اتمه، بگیم یا جماد یا نبات یا حیوان یا انسان یا فرشته است، بگیم یا روح داره یا روح نداره. مثلا میگم اینجوری بگیم، یا آبزیستان هستند یا خزندگان هستند یا پرندگان است. اما در یه تقسیم تمام جهان دو تا فاکتوره، یا خداست یا غیر خداست. اسم غیر خدا چیه؟ این اسم کل غیر خدا در اصطلاح قرآن عرشه. الرحمنو علی العرش استوا، یعنی خدا بعد از این که آسمان و زمین رو خلق کرد، با شنل رحمانیتش نشست روی عرش. پس متریال عالم الرحمن، الرحیمه، ارحم الراحمینه. یکی از لقبهای پیغمبر اینه، و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. اینا خیلی بحث داره و اینا رو خواستم فقط به اصطلاح فهرست بهتون بدم. یکی از جانشینان پیغمبر در تمام ابعاد شخصیت پیغمبر امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام از مدینه تا مکه، از مکه تا کوفه و از کوفه تا زمین کربلا و از دوم محرم تا عصر عاشورا. چون میدونید امام حسین علیه السلام حدود 2 ساعت تا 3 ساعت، اونجوری که تایم گرفتن و گفتن و روایت نشون میده، 2-3 ساعت بعد از ظهر به شهادت رسیدن. از مدینه تا مکه، از مکه تا کوفه، از کوفه تا کربلا و در کربلا دوم محرم مستقر شدن. از دوم محرم تا 2-3 ساعت عصر عاشورا تمام خطباتش و گفتهاش ثبت شده. عجیبه برای شما بگم، من 64 سالمه، از 16-17 سالگی هم بالاخره تو کار دینی و از 14 سالگی طلبه شدم، خدا پدرم رحمت کنه که پدر بزرگ شما هاست، و از 14 سالگی طلبه شدم، از 15-16 سالگی کار دینی کردم. تا امسال عاشورا که این پروسه رو خواستم طی کنم، اینقدر دقیق کلمات امام حسین علیه السلام رو پشت سر هم به طور به اصطلاح پروگرسیو از اهم به مهم به تاریخ ندیده بودم. امام حسین علیه السلام در تمام این مسیر دو سه تا جمله، دو سه تا حرف داره که الان یک تیکه‌شو کوچیکشو برای شما میخونم. یه حرفش اینه که من وظیفه ابلاغ و تبلیغ دارم و وظیفه ابلاغ و تبلیغ همیشه است. اینو پیغمبر در خطبه قدیر در قسمت‌های مهمش فرمودن که فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الی یوم القیامه. امام حسین علیه السلام هر وقت ازش پرسیدن که اولین کسی که ازش پرسید کجا میری؟ محمد ابن حنفیه بود، برادر پدری امام حسین، چون مادر امام حسین حضرت زهرا بود، مادر محمد که بود حنفیه بود، لقبش حنفیه بود، لذا بهش میگم محمد ابن حنفیه، محمد ابن علیه، ولی میگم محمد ابن حنفیه که معلوم باشه که از مادر با امام حسن، با امام حسین و با حضرت زینب و با ام کلثوم جدایی داشته. میپرسه کجا میری؟ میگه میخوام برم امر به معروف و نهی از منکر کنم و مسیر جدم رو طی کنم و اصلاح کنم امت جدم رو، منزل به منزل، مقطع به مقطع، با فرد برخورد کرده، نوشته شده، ثبت شده. اتفاقا یک کتابی هست که همه اینا رو تا اونجا که تونسته جمع کرده در یک کتاب. با فرد برخورد کرده، با قبائل برخورد کرده، با گروه ها برخورد کرده، با لشکر عمر سعد برخورد کرده، با حر ابن یزید ریاهی برخورد کرده. در تمام برخورداش پرسیدن که برای چی اومدی؟ فرموده اومدم امر به معروف و نهی از منکر کنم، منو دعوت کردن، اومدم قوانین که جدم آورده اونا رو پیاده کنم و عمل کنم. خب الان یک دو جمله میخونم، نتیجه چیه؟ شما آخونده که همش حرف میزنین که راست میگیم، یه کاری بکنیم در این زمانی که بچه ها، به شما بچه ها میگم، به بزرگترها جسارت نمی کنن. در این زمانی که شیعه و امیرالمومنین زیر سنگ باران تبلیغاته، نه مبالغه میکنم، نه شانتاج میکنم، نه از شما چیز خاصی میخوام، میگم که شیعه و امیرالمومنین علیه السلام زیر سنگ باران تبلیغات لایکا، بیدین ها، مسیحی ها، بودایی ها، یهودی ها، بهایی ها، وهابی ها و خیلی گروه های دیگه هست. 6-7 ماه یه چیزی مد شده، نمیدونم میدونی یا نه، خیلی مد شده، خیلی هم به من برخورد کردن، اومدن منزلمون. اونی که مد شده اینه که گروه گروه میان بچه ها، میگم ما فقط خدا رو قبول داریم، هیچ دینی رو قبول نداریم. این اخیرا مد شده، هم گروهی اومدن، حالا اسمای مختلف دارن، نمیخوام اسمشون اینجا بگم، فرا کیهانی، فرا نمیدونم درمانی، انرژی درمانی، که کل اینا رو وقتی تحقیق میکنیم، من کار کردم رو اینا، میره منتهی میشه به گروه های مخالف 100% امیرالمومنین علیه السلام. من میگم ما که حسینی هستیم، ما که محمدی هستیم صلوات الله علیه، ما که علوی هستیم، ما که مهدوی هستیم و امام زمان علیه السلام رو قبول داریم و چشم انتظار ظهورشون هستیم، نباید از امیرالمومنین دفاع کنیم؟ نباید یه کاری بکنیم؟ باید زندگی کنیم؟ باید پولمون اضافه کنیم؟ باید راحت باشیم؟ فقط به فکر مادیات زندگیمون و بچه‌هامون باشیم؟ باید یه حرکتی بکنیم؟ به شما دختران، ارهام خودم، فامیلای نزدیک خودم و به شما پسران میگم، از همه شما کار برمیاد، از همه شما، از همه شما بزرگترا، از همه شما خانوما، دخترانی که اونجا هستن کار برمیاد. چرا؟ برای اینکه تمام این مخالفان که دارن سنگبارون میکنن، نه مسجد دارن تو شهرهای ما، نه تکیه دارن، نه جلسه مذهبی و هیئت و دعای کمیل و دعای ندبه و دعای سمات و اینا، دعای توسل، چی دارن؟ هر کدوم از افراد این ادیان خود یک مبلغ هستن. تو تاکسی میشینه تبلیغ میکنه، تو سونا و استخر میشینه تبلیغ میکنه، موقع شنا تبلیغ میکنه، تو مظاهرات تبلیغ میکنه، تو رستوران تبلیغ میکنه، تو دانشگاه تبلیغ میکنه، تو جلسات میهمانی تبلیغ میکنه. امسال من یه طرحی رو تو خونمون پیاده کردم، گفتم که مردم در ایام نوروز بیدین میشن و میرن افراد بیدین رو میبینن، عوض اینکه ما متدینین در بیدین ها اثر بکنیم، بیدین ها در ما اثر میکنن، بیدینی، بیهجابی، بدهجابی و بیقیدی زیاد میشه. بیاین یه کاری بکنیم. با چند تا از بچه های دوربر خودم اومدم یه کاری کردم، گفتم یه سری مواد خوراکی، خوراک معنوی، مثل کتاب و پکیج و نوار و سیدی و اینا تهیه کنیم برای اینا که میرن ایام عید برای دید و بازدید، در عیدی دادن هاشون از اینها هم استفاده کنن. خیلی موفق بودن، خیلی خدا رو شکر میکنم. اما این کجا و کارهای میلیونی بیدین ها در همین ایام نوروز؟ چقدر افراد برای من وقتی اومدن از برخوردهای لامذهبا که علیه امیرالمومنین قدم برمی‌دارن. هر زمینه پیغمبر یعنی رسول، امام یعنی مبلغ دین، معموم که ما هستیم شیعه هستیم یعنی کسی که پاشو جای پای ائمه گذاشته. شما تو این مجالس خانوادگی و میهمانی ها ببینید یه کسی که 4 روز رفته اروپا، معلوم هم نیست که لیسانس گرفته، واقع دیپلم هم گرفته، چقدر از بیدینی خودش در خانواده ها ترویج میکنه. ما چی؟ یه حرکتی بکنیم. خدایا در روز 27 فروردین 1389 در جمعه، در پایان روز جمعه که روز جمعه روز امام زمان، هازا یوم الجمعه و هو یومک المتوقع فیه ظهورک، من برای این دوستانم، برای فامیلام، برای همشیرزاده ها، برای اخوی زاده ها، برای فامیلای نزدیک خانم ها و آقایان اتمام و حجت میکنم که امام زمان و امیرالمومنین غریبن و از همه شما کار برمیاد. چرا نشستیم؟ بلد نیستیم کار انجام بدیم. من هستم، به شما آموزش میدم، با شما مشاوره میکنم. امام حسین علیه السلام برای اهل کوفه در کربلا استدلال کردن، 2-3 جملهشو میخونم. ویلکم ما علیکم ان تنستو الی فتسمعوا قولی. چتونه؟ یه خود ساکت باشید، حرف منو بشنوید. یکی از چیزهای جالب که میگم متریال عالم رحمته اینه که امام حسین علیه السلام تا لحظه شهادت مردم نصیحت کرد بلکه یه نفر برگرده. شما اینو کمتر شنیدید، من تو این مسیر پیدا کردم خیلی هم برگشتن. تو خود روز عاشورا چند نفر از لشکر ابن سعد اومدن به امام حسین ملحق شدن، یعنی این وریش هم هست. در شب عاشورا اومدن تو راه ها، خیلی اومدن، خیلی از عثمانی ها تو سفر امام حسین علیه السلام از مدینه به مکه و از مکه به کوفه و از کوفه به کربلا خیلی هم ملحق شدن. چند نفر روز عاشورا و شب عاشورا از اون لشکر اومدن به امام حسین بیعت کردن و با عمر صد مخالفت کردن. حضرت تا آخرین لحظه، حتی موقعی که تمام یارانش رو از دست داده بود، ایستاد با مردم صحبت کرد بلکه یه نفر رو هدایت کنه. این روش ائمه ما بوده و روش پیغمبر ما بوده. ما ویلکم ما علیکم ان تنستو الی فتسمعوا قولی و انما ادعوکم الی سبیل الرشاد. من شما رو دعوت میکنم به راه هدایت روشن. فمن اطاعنی کان من المرشدین و من عصانی کان من المهلکین. کسانی که حرف امروز منو بشنون از کسانی هستن که هم در راه روشنن هم راه نما خواهند بود و کسانی که با من مخالفت کنن از هلاک کنندگان هستن. و کلکم عاصن لامری. ای لشکر ابن سعد، ای اهل کوفه، همه شما با فرمان من مخالفت میکنید. غیر مستمع لقولی، حرف منو نمیشنوید. قد انخزلت عطیاتکم من الحرام، همه کادوهای شما از حرام درست شده. و ملعت بطونکم من الحرام، شکمهای شما از غذاهای حرام پر شده. فتوب اعلی قلوبکم، پس مهره بطلان بر دلهای شما زده شده. ویلکم الا تنستون، وای بر شما، ساکت نمیشید که من حرف بزنم. الا تسمعون، آیا گوش نمی کنید؟ وقت اینجوری که شد، فتلا و ما اصحاب عمر صد بینهم و قالوا انستوا له، همدیگر رو ملامت کردن. این به اون گفت، اون به اون گفت. گفت گوش کنید ببینید چی میگه، شما که میخواین بکشین گوش کنید. فقال الحسین علیه السلام تبا لکم ایها الجماعه، وای بر شما ای جماعت. تبا لکم ایها الجماعه، وای بر شما، هلاک باد بر شما ای جماعت. و ترهن افحین استسرختمونا ولهین متحیرین فاسرخناکم معدین مستعدین. ما رو صدا کردید، رها کردید و ما به فریاد شما و به داد شما رسیدیم. سللتم علینا سیفا فی رقابنا، شمشیرهایی که ما به دستتون دادیم گذاشتیم به گردنهای ما و دارید برای کشتن ما استفاده میکنید. و حششتم علینا نار الفتن التی جناها عدوکم، دشمنان شما آتش برافروختن، اون آتش رو اومدید بر علیه ما روشن کردید. و عدونا و دشمن شما و دشمن ما. فاصبحتم البا علی اولیائکم و یدن علیهم لاعدائکم. حالا شب رو به صبح رسوندید، تمام شمشیرهاتونو بر علیه دوستانتون و اولیائتون که ما هستیم استفاده میکنید. به غیر عدل افشوه فیکم ولا عمل اصبح لکم فیهم، هیچ آرزو و امیدی ما دیگه درباره شما نداریم. همینجوری صحبت کردن جواب دادن. گفتش که آخر صحبتاش این بود، موقع که همه لشکر همه یارانش از دست رفت، گفت انسبونی من انا، نسبت منو بگید من کی هستم؟ آیا غیر از اینه که من فرزند فاطمه هستم، فرزند امیرالمؤمنین علی هستم، غیر از اینه که فرزند رسول خدا شما هستم، چرا منو میکشی؟ حلالی رو حرام کردم، حرامی رو حلال کردم. یه نفر از لشکر ابن سعد به یه روایات شمر بود، گفت بغزن لعبیک علی ابن ابی طالب، به خاطر بغض و خشمی که دشمنی که با پدرت امیرالمؤمنین علیه السلام داریم، در آخرین لحظات هم در گودال قتلگاه افتاده بود. احساس کرد سینه‌اش خیلی سنگینه، به زحمت تمام سر و صورت خونی بود، به زحمت چشماشو باز کرد، دید و شمر جالسون علی صدره، دید شمر سینه‌اش نشسته، شمشیرشو از غلاف بیرون آورده. گفت شمر میدونی من کی هستم؟ گفت میدونم، فرزند فاطمه هستی. گفت حالا که میخوای منو بکشی بکش، اما اگر میشه مقداری آب به من بده. سر امام حسین رو برید، از گودال قتلگاه بیرون اومد. خبرنگار اون روز محمد حمید ابن مسلم بود. حمید ابن مسلم خودش نقل میکنه، میگه رفتم آب آوردم برای حسین، چون صدای آتش و تشنگی و مظلومیتش رو شنیده بودم. آب آوردم، دیدم شمر از گودال داره میاد بیرون، شمشیرش خونالود، تنش لرزان، وزیر پیراهن عربی چیزی را پنهان کرده. گفت کجا میری؟ گفت دارم میرم حسینو سیراب کنم. گفت زحمت نکش، من سیراب کردم. گفت چجوری سیراب کردی؟ گفت این سرش از تنش جدا کردم. گفت ملعون، حالا که کشتیش چرا تنت میلرزه؟ اینو همه نقل کردن مقاتل. گفت موقعی که سرشو میبریدم صدای زنی را شنیدم، همه گفت وای پسرم حسین، وای پسرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برای فرج امام زمان و برآوردن حاجات و شفای بیماران و حل مشکلات و حاجاتی که دارید و آمرزش گناهانمون، سه بار این آیه کریمه رو قرائت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. الهی به فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، یا الله 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 یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافيه واجعلنا جميعا من خير اعوانه وانصاره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر موتانا ولا سيما ذوي حقوقنا واشف مرضانا ولا سيما المنذورين واقض حوائجنا وحوائج من بسانا بالدعاء. اللهم صل على محمد و آل محمد. به روح همه گذشتگان، اساتید، پدر مادرامون و این کسی که به مناسبت این جلسه رو تشکیل دادیم، رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.